لطف مادر این خانواده ایم. دومین همایش بانوان فعال در عرصه هیئت با محوریت هیئت و خانواده، هیئت و بانوان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدای منو خوب داری؟ صدا خوبه؟ خدا رو شکر. سلام دارم خدمت همه خواهرای عزیز و عرض ادب و احترام. برای بنده افتخاره که در جمع شما باشم و درباره یه سری موضوعاتی با هم حرف بزنیم که شاید مطرح کردن این موضوعات در جای دیگه اینقدری مورد توجه نباشه. ما متاسفانه یک پاورپوینتی که آماده کرده بودیم دوستان موفق نشدن که اونو پخش کنن، ولی خب من سعی میکنم خودم اونو براتون توضیح بدم و که واقعا این مطلب برای دوستان بسیار خوب جا بیافته و امیدوارم بهره خوبی ازش برده باشن. موضوع ما وضعیت زنان در جامعه بین المللی که حالا تاکید بنده و تمرکز بنده بیشتر روی جامعه غربیه، که خود من از یکی از کشورهای اروپایی هستم، کشوری کوچیک به نام بوسنی که البته 50% جمعیت اون مسلمان هستن، ولی خب مسلمانانی با سابقه یک اسلام خیلی رقیق و خیلی شاید پایبند به احکام اسلام نباشن، حالا به علت تغییرات مختلفی که در تاریخ هم رخ داد، ولی به هر حال جامعه اونجا و البته در رفت آمد بودیم با کشورهای دیگه اروپایی که مسیحی یا حالا دین خاصی نداشتن، در رفت آمد با این کشورها بودیم و وضعیت اونجا رو هم به عینه دیدیم و هم مقالاتی دربارش خوندیم و هم تحقیقاتی درباره اون موضوع انجام دادیم و این امکان و فرصت خیلی خوبی رو داشتیم که با جامعه و وضعیت ایران اونو مقایسه کنیم. انسان خیلی وقتا یک نعمتی که داره، چون اون تنها شرایطیه که درش بوده و تنفس کرده و زندگی کرده، به اون توجه نمیکنه و چون ندیده جاهایی که مثلا این نعمت ها نیست، نمیتونه درباره ارزش اون نعمت صحبت کنه. مثلا شما وقتی یک خانواده های گسترده ای تو ایران میبینید، براتون مثلا سفره های خیلی بزرگ دور همی های ایرانی برای شما یک امر عادیه، ولی بر ماها که از غرب اومدیم و مخصوصا کسانی که توی کشورهای غرب اروپا یا شمال اروپا زندگی میکنن، این امر خیلی شدت بیشتری داره. وقتی سفره های ایرانی میبینی و خانواده ایرانی میبینی، واقعا برای ما مایه تعجبه و نمیتونیم حتی اینا رو درک بکنیم که یعنی چی مثلا 10 نفر 20 نفر دور هم جمع بشن و با هم غذا بخورن. حتی خیلی از اقوام من وقتی میان ایران و میبینن مثلا این دور همیا رو، میگن شما به فکر فرداتون نیستید، این همه خرج میکنید برای یک مهمونی مثلا 20 نفر رو غذا میدید، به فکر غذای فرداتون نیستید. یعنی به قدری این فرهنگ فردگرایی و تنهایی انسانها در غرب رسوخ کرده که اونها همچین چیزی رو ندارن و براشون درکش خیلی سخته. حالا من از این باب که هم اونجا رو دیدم و هم اینجا حدود 10 سالی دارم زندگی میکنم و خانواده هم یعنی همسرم و خانواده همسرم ایرانیان، دو تا فرهنگ رو کاملا هم دیدم هم زندگی کردم و میتونم از خوبی ها و بدی های هر دو طرف حرف بزنم. قبل از این که به یه سری مثال های عینی توجه کنیم، من دوست دارم واقعا ببینیم چی شده که وضعیت زن امروز در غرب اینجوری در واقع خیلی اسفناک و گریه آور شده. واقعا یک فاجعه است. من بعدا براتون آماری رو خواهم گفت که مطمئنم دوستان واقعا تعجب خواهند کرد وقتی آماری درباره وضعیت زنان، خانواده و بچه ها در غرب براتون بگم. حتما تعجب خواهید کرد که اونا کمتر جایی گفته میشه و کمتر تحلیل میشه. ما چیزی که از غرب داریم، درآمد خیلی خوب غربه، خیابون‌های ترتمیز غربه، کارخونه خیلی شیک و پر درآمد غربه، و البته ما اینا رو انکار نمی‌کنیم، اینا همه مزیت‌های زندگی در غربه، ولی همین‌ها یه چیزایی رو از زندگی خانواده‌ها از بین برده و نابود کرده که غیر قابل جبرانه و اونا رو بعدا بهشون اشاره خواهیم کرد. چی شده که انسان و مخصوصا زن به این وضعیت دچار شده؟ ببینید وقتی که جامعه جهان در یه مقطع تاریخی دین رو گذاشته کنار و منظورم دوره رنسانس به بعده، اگر دوستان حالا با تاریخ غرب و این آشنایی داشته باشن، انسان در غرب چند قرن قبل تصمیم گرفته که دین رو بذاره کنار، دین به معنای کلیسا رو، و گفته همه چیز رو در این دنیا خودم میخوام تعریف کنم. اینجوری نیست که مثل ماها که خیلی چیزامون رو بر اساس دین اسلام تعریف میکنیم امروزه. مثلا خوبی ما معلومه چیه، از روایات، از آیات، از دین اسلام اینا رو استخراج میکنیم. ولی در غرب انسان بعد از رنسانس به خودش این حق رو و اجازه رو داد، من میخوام دین رو بذارم کنار، خدا رو بذارم کنار و خودم همه چیز رو تعریف کنم، همه چیز رو خودم معنا بکنم و مرکز این تعریفم خودم باشم. و این میشه اومانیسم. اومانیسم یعنی انسان محوری، یعنی انسان بیاد همه جریانات و همه ارزش ها رو، همه چی رو خودش بیاد بگه چی به چیه، حتی خود خدا و خود دین رو. وقتی انسان این جرأت رو کرد و از دوره سنت عبور کرد و وارد دوره مدرنیته و دوره مدرن و عصر جدید، عصر مدرن، عصر معاصر شده، خیلی چیزا در زندگی این انسان عوض شده. چرا؟ چون دیگه هیچ اصول ثابتی نبوده که مثلا اونو از برخی از کارها مثلا واداره یا اونا مثلا به بعضی از کارها بهش دستور بده. نه، اومده گفته همه چیزو خودم میخوام تعیین کنم، حقوق بشر رو خودم تعیین میکنم، حق زن و مرد رو خودم تعیین میکنم، شکل خانواده رو خودم تعریف میکنم، نباید خدا به من بگه باید چی کار کنم. از اون موقع اکثر بدبختیایی که انسان غربی میکشه و به تبع حتی کشورهای اسلامی مانند ایران که بالاخره یه سری آثار و یه سری جلوه هایی از اون تفکر در ایران هم دیده میشه و بعدا من به اونا اشاره میکنم که باید واقعا ما هوشیار باشیم، از اونجا در واقع همه چی آغاز شد که انسان خدا رو گذاشت کنار و اومد گفت همه رو خودم میخوام تعریف کنم و شده مدرنیته. در همون سالها یه انقلاب دیگه ای هم برای انسان رخ داده و اونم انقلاب صنعتی بوده. یعنی چی؟ یعنی کارخونه های خیلی بزرگی احداث کرده و نیاز به نیروی کار داشته، هدفش کسب سود بیشتری بوده، دیده مردا این نیروی کارشو تأمین نمی کنن، نیاز به زنا هم دارن. زنای غرب هم اون زمان زنای خونداری و زنای مادر و همسر و اهل تربیت فرزند و معنویت، حالا به هر معنایی، به معنای مسیحیش، ولی اهل اینجور کارا بودن. این وسط سرمایه داران بزرگ اومدن گفتن ما برای کسب سود بیشتر نیاز به نیروی کار بیشتر و ارزان داریم. در جنگ جهانی اول و دوم خیلی از مردای اروپایی قطع عضو شدن، جانباز شدن یا کشته شدن، این کارخونه ها خالی از نیرو شدن. همزمان جریان فمینیسم رشد کرد. جریان فمینیسم میدونید که به ظاهر مبارزه برای حقوق زنانه، ولی بدترین بدبختی و ننگ رو برای زنان آخرش آورده. از طرفی زنان رو تشویق کرد که بیان بیرون از خونه، اونا رو کشید بیرون کار بکنن، از طرف دیگه کارخونه ها اینو از این مسئله استفاده کردن و زنان رو از خونه کشیدن سمت کارخونه ها. خونه ها همراه با بچه خالی موندن و کم کم در طول قرنها و در طول سالها زنان بسیار کمی در اروپا تصمیم میگیرن حتی بچه بیارن. اونایی هم که میارن یک بچه، نهایتاً دوتا بچه، خیلی به ندرت دوتا بچه میارن. بعدن آمارش رو خواهم گفت برای دوستان. وقتی این فرهنگ شده که زن هم در کنار مرد باید به همون میزان کار بکنه و خونه رو، خانداری رو، مادری رو بذاره کنار، و البته خیلی از ایده های دیگه که فمینیسم مطرح میکرده، مثلا دوستان اگه مطالعه کرده باشن معتقد بودم که زنان در طول تاریخ بهشون ظلم شده و مردا بهشون ظلم کردن و زنان اصلا نباید بیان با مردا ازدواج بکنن. چرا؟ چون مردا زنان رو فقط برای آرزوهای خودشون استفاده میکنن. بعضی از حرفای فمینیستا درست بوده، ولی راه حلی و نتیجه‌ای که اونا ارائه کردن زن رو به نابودی کشوند. حتی در حدی که امروزه زن غربی اصلا از زنانگی افتاد. لطافت زنانه، ظرافت زنانه، شما وقتی میبینید توی فروشگاهی، توی کارخونه ای، هر جا، زن و مرد هیچ فرقی با هم نمی کنن. دوتا کارگرن، حالا جنسیتشون با هم فرق میکنه. وقتی میرسن خونه، جفتشون میان توی خونه خالی، توی خونه سرد، نه کسی از قبل تدارکی دیده، نه کسی مثلا خونه گرم کرده، نه کسی غذایی درست کرده. افرادی هن که مثل ماشین و دستگاه فقط در حال کارن. و حالا همین خانواده هاشون هم دچار آسیب های بسیار جدی و شدید شدن. بعدم طی آمار من به شما خواهم گفت که واقعا حتما چون خودم اونا رو میدونستم، ولی وقتی آمارش رو خوندم واقعا شوکه شدم. یعنی دیشب تا ساعت‌های مثلا شاید 12 یک شب خوابم نبرده، واقعا شوکه شده بودم از آمار خانواده در غرب. بحث دیگه ای که زن رو به یک وضعیت خیلی نامطلوب کشید، ظهور رسانه های جدید بوده. ببینید وقتی انسان از رسانه‌ای مثل روزنامه یا رادیو یا کتاب اومده سمت رسانه‌ای مثل سینما یا تصویر یا فیلم یا تلویزیون یا امروز شبکه اجتماعی که دائم شما عکس و فیلم می‌بینید، این کسانی که این شبکه‌ها رو راه انداختن و این رسانه‌ها رو در واقع خلق کردن، از همون ابتدا حواسشون به جذابیت‌های زنانه بود و برای کسب سود اکثر برای شرکت‌های خودشون و برای رسانه خودشون از زن استفاده کردن. دیگه شما فیلم‌های نیمه اوریان و اوریان دارید که قبل از اون حتی در غرب هم سابقه نداشته. اگه فیلم‌های خیلی قدیمی غربی ببینید، زن‌ها همه پوشش دارن، حتی رو سرشون کلاه دارن، گاهن لچک دارن، ولی لباساشون تا گردن پوشیده است. لباسای خیلی بزرگ و واقعا لباسای متین و خوب. منتها وقتی که این جریاناتی که من برای شما شمردم و رسانه‌های جدید که دیگه موفق شده یک تصویر رو در عرض چند ثانیه و چند دقیقه و چند ساعت به مخاطب خودش ارائه بده، سریع از زن هم استفاده کرده. گفته من اگر این زن رو از خونه بکشم بیرون، لباسش رو یه مقدار کمتر کنم، تحریک بیشتری برای مخاطب من میشه. مردا بیشتر نگاه میکنن و من کسب سود بیشتری میکنم. اگر من بخوام یه ماشینی بفروشم و کنار اون ماشین یک زن نیمه اوریان بذارم، مردا بیشتر به اون ماشین نگاه میکنن و بیشتر اونو میخرن. الان ببینید مثلا توی کشور خودم که درصد خیلی بالایی مسلمان هست، اگه تبلیغات روی ساختمونا، بیلبوردهای خیابون نگاه بکنین، مثلا یه سیگاره، تبلیغ یک سیگاره، یک زن مثلا با یک لباس خیلی کوتاه مثلا به رنگ قرمز که هیچ ربطی به سیگار کشیدن نداره، ولی لطافت زنانه رو، ظرافت زنانه رو کنار سیگار کشیدن که اصلا یک معضله و یه مشکله، اینا رو با هم در تصویر کنار هم میذارن برای جذب مخاطب. و در طول سالهای اخیر تبلیغات و رسانه ها و مخصوصا در غرب و حتی تو ایران هم همین رو ما الان داریم، البته به یه شکل دیگه، از زن برای تبلیغ کالای خود استفاده کرده. یعنی اون همه داد و بیداد که زن ارزش داره و زن مثل مرد میتونه کار کنه و زن حقوقش یکسانه، منجر شده به این که زن یا خودش کالا بشه یا خودش مبلغ یک کالا بشه یا در نهایت خریدار یا مشتری یک کالا بشه. یعنی در غرب شما سه تا دیدگاه نسبت به زن دارید. اون زن یا خودش کالاست که شما صنعت هرزنگاری و صنعت بردگی جنسی و صنعت بسیار، حالا من نمیتونم به خیلی از جزئیات اشاره کنم، حالا دوستانم فیلم میگیرن، ولی شما اگه ببینید بسیاری از زنان شرق اروپا برده میشن به سمت غرب اروپا برای اون کشورها، برای اینکه استفاده بشن مثلا به عنوان برده های جنسی یا به عنوان عروسکایی برای پولداران که مثلا توی خونهشون فقط خوشی. یعنی فقط استفاده زن به عنوان یک شیء جنسی. اون میشه زن اینجا خودش یک کالاست که زنجیرهای تجاری بزرگ از این زن سود کسب میکنن، پول کسب میکنن، پول به دست میارن و به جیب میزنن، فقط با استفاده زن به عنوان کالا. از طرف دیگه زن مبلغ کالا شده. شما اینستاگرامو ببینید، خیلی از دوستان حتما اینستاگرام دارن، اکثر محصولاتی که در اینستاگرام فروش میره یه زن مبلغشه. چه محصولات شوینده باشه، لکه‌بر باشه، وسایل آرایشی باشه، کیف باشه، کفش باشه، لباس، هر چیزی، وسیله بچه باشه، نمیدونم خونه باشه، مبل باشه، اکثرا زن اونو داره تبلیغ میکنه. اگه دقت کنید کمتر شما میبینید که مثلا مرد بیاد یک چیزی رو مثلا تبلیغ بکنه. هر جا که تونستن زن رو بذارن گذاشتن، برای اینکه زن بتونه و با سوء استفاده از این زیبایی هایی که خدا در زن قرار داره برای استحکام خانواده استفاده میکنن، برای استحکام شرکت خودشون و کسب سود بیشتر. بحث دیگه ای که برای دوستان واقعا ببینید، از اول به این ظرافت و به این توانایی زن در کسب مشتری مخصوصا مرد توجه شده و حتی زن، نه فقط مرد. ما خودمون نه مثلا یک تبلیغ یک کیف خوشگل میبینیم دسته خانم خوشگل خوشمون میاد. فقط دیگه بحث مشتری مرد هم نیست، زنا هم شدن مشتری و ناخودآگاه داریم خودمون و زنا توی این زنجیره افتادن و خودشونو دارن زیر این چرخا له میکنن و خانواده ها آسیب خیلی جدی میبینن. بحث دیگه ای که واقعا دوست دارم اشاره کنم اینه که با همه این جریانات چیزی که در زنا داره کم میشه، در غرب که کلان از بین رفته ولی در ایران هم و کشورهای اسلامی هم داره کم میشه، حیاست. زن دیگه خیلی حیا نداره که مثلا یک چیزایی رو از خودش نشون نده، یک حرفایی رو نزنه، یه بخشهای خصوصی زندگیشو علنی نکنه. الان شما خیلی از مذهبی ها رو هم دارید که عکس اینستاگرام مثلا دست شوهرشو گرفته یا نمیدونم سرشو گذاشته بغل شوهرش، خیلی از عکس ها اینجوری، حتی آدم های متدین. شما مثلا جلو پدرتون این رفتار رو میکنید؟ جلو پدر آدم حیا میکنه ولی برای میلیون ها نفر در فضای مجازی حیا از بین رفته. غرب که دیگه واقعا نیازی هم برای حرف زدنش نیست که همه این جریانات از اون طرف میاد، ولی ما هم ناخودآگاه مثلا حجابمون خوشکل سرمون کردیم، روسریمون رو خوشکل بستیم، عکس میگیریم میذاریم تو اینستاگرام. خود این یه جورایی تأثیر پذیرفتن از اون فرهنگه و کم کم گامهای بعدی میشه مثلا حالا تو خونه مثلا نمیدونم بدون چادر، حالا دیگه گامهای مختلف که چون میدونی فرهنگ خصوصیت و ویژگی خیلی مهمش اینه که تغییر پذیر هست ولی خیلی کند عوض میشه. ببینید شما مثلا حجاب و خانواده رو در دوران انقلاب اگه ببینید با مثلا همین قوم امروزه اگه ببینید خیلی با هم فرق کرده. شما شاید مثلا حتی 10-15 سال پیش تو قوم یه زن بیچادر نمیتونستین ببینید، ولی الان بعد از 15 سال چرا؟ مثلا حتی در محله های خیلی مثلا مذهبی نشین شما زن بیچادر میبینید. این نشون میده که ما پاستوریزه نیستیم، یعنی توی زیر یک در واقع لیوان و یک کاسه شیشه ای نیستیم که هیچ آسیبی به ما نرسه. ما از طرف، از هر طرف داریم فرهنگ رو میپذیریم و به مرور زمان، به مرور زمان، البته میدونید یک چیز خیلی خوبی که ایران داره اینه که چند سالی از این وضعیت غربی عقبه، یعنی همیشه ایران میتونه به غرب نگاه کنه بگه اگه این مسیر رو برم دوچاره چی میشم و میتونه واقعا این فرصت رو داره که خطای غرب رو تکرار نکنه تو هر حوزه‌ای، نه فقط تو حوزه زن و مخصوصا در حوزه زن و خانواده. حالا من میرم سراغ آمار که واقعا وضعیت واقعی زن و خانواده رو با هم یه مروری بکنیم. ببینید که ببینید واقعا جدیت این حرفایی که بنده میزنم تا چه حده. در اتحادیه اروپا که بیشترین کشورهای اروپایی رو شامل میشه، ما حدود 220 میلیون واحد مسکونی داریم، یعنی 220 میلیون خانه داریم در کل کشورهای اروپایی. از این 220 میلیون خانه 33% خانه ها توشون یک نفر زندگی میکنه. 33% یعنی یک سوم، یعنی 71 میلیون، یعنی یک ایران کامل توی این خونه ها خونه های تک نفرن، یعنی اینا هیچ خانواده ای ندارن، فقط یه نفرن. عواملش خیلی زیاده، فردگرایی، حوصله نداشتن یه فرد دیگه، از در واقع سرخر نداشتن، خودم میخوام تنها باشم، چرا باید یکی به من هی دستور بده و من حالا بچه بزرگ کنم و شوهر رو تعامل کنم و غذا درست کنم و این حرفا نیست. ببینید، برادر من در حمل و نقل بین کشورهای اروپایی کار میکنه. میگه که اکثر کالایی که ما رد و بدل میکنیم غذای منجمد شده است. برای اینکه زن اروپایی غذا درست نمیکنه. چون سر کاره، یا شوهر نداره یا بچه نداره، برای کی آشپزی کنه؟ واقعا آدم برای یک نفر آشپزی کنه واقعا حوصله‌اش سر میره. میگه اکثر سیب زمینی یخ کرده، پیتزای یخ کرده، نمیدونم کیک های یخ زده، غذاهای مایکروفری، میگه فقط غذاهایی که یه دقیقه بذاری تو مایکروفر دو دقیقه بعد آماده است، اکثر گفت رد و بدل کالایی که رد و بدل میکنه شرکت های ما اینه. این نشون میده سبک زندگی غربی رو دیگه. حالا از این گفتیم، از این 220 میلیون خانه 33 درصدش گفتیم یک نفر توشون زندگی میکنه، چه زن چه مرد. غیر از اینا 25 درصد فقط دو نفر زندگی میکنن، چه زن و شوهر ازدواج کرده، چه زن و شوهر بدون ازدواج، هم خوابن با هم، همین ازدواج سفید که تو ایرانم گفته میشه. ببینین، حتی وقتی شما توی مقالات علمی غربی رجوع کنید، میخواید تعریف خانواده رو توش پیدا کنید، میگه تعریف خانواده خیلی مشکله. چرا؟ چون اونا ازدواج رو شرط نمیدونن، بچه داشتن رو شرط نمیدونن. میگه خانواده، ساده ترین تعریف غربیش اینه که یه سری افراد که زیر یه سقف جمع شدن و با هم دارن زندگی رو تقسیم میکنن. حالا چه اینجا ازدواجی صورت گرفته باشه، ازدواج حالا چه شهر، توی شهرداری، چه تو کلیسا، چه تو مسجد، مهم نیست. هر ازدواجی که این ثبت شده باشه تو شما جان، اصلا مهم نیست. یعنی بین اینها 25 درصدن که توی خانه ها دو نفرن بدون بچه، بدون هیچ نسلی، و معلومم نیست آیا واقعا ازدواج کردن یا نه. بین این 220 میلیون نفر 20 درصد فقط دارای بچه هستند. فقط 20 درصد جمعیت اروپا بچه داره و اونم حدود 70 درصدشون فقط یه دونه بچه است. خانواده های در غرب که 3 تا بچه به بیشتر دارن فقط 8 میلیون خانواده که 3 تا بچه به بالا داشته باشن. البته اینم بهتون بگم که این آماری که من دارم میگم خانواده های شرقی مثل پاکستان، ایران، هند، نمیدونم فلسطین، کشورهای عربی که اونجا مهاجرت کردن هم شامل میشه. و آماری نشون میده که در واقع تولید مثل، یعنی بچه آوری خود اروپایی ها، یعنی اروپایی های سفید، سفید پوست که از شرق نرفتن و مسلمان نیستن، نمیدونم بودایی نیستن، همون اروپایی های اصلی، اونا به هر 10 تا 20 نفرشون یه بچه میارن. اونا آمارشون خیلی پایین تر از همین آماریه که متوسط میگیرن. چرا اونا دائم مهاجر میپذیرن؟ مهاجر از ترکیه، از سوریه، از افغانستان، از ایران، از خیلی ها. شما دارید مثلا الان تو سوئد، چقدر ما ایرانی داریم؟ تو سوئد میگن حدود 50% جمعیتش یک نفر زندگی میکنه. یعنی از این 30% که من گفت 33% متوسط کل اروپاست. در اروپای شمالی مثل فنلند، مثل نروژ، مثل سوئد، آمار 50%. و یکی از کشورهای مثل فنلند مثلا میگن که بحران نوزاد الان داره. نوزاد بچه نمیارن، اصلا بچه ندارن کلا. بچه از کشورهای مختلف میارن یا مثلا مهاجر میپذیرن. البته اینم بهتون بگم آمار ایرانم خیلی قشنگ نیست. میدونید که اندازه متوسط یک خانواده ایرانی بین 3 تا 4 نفره، یعنی زن و شوهر و 1 الی 2 تا بچه متوسط. حالا ببینم خانمای متأهلی که اینجا نشستن چند تاتون 3 تا بچه به بالا دارید؟ آفرین. آره، چند تاتون 4 تا دارید؟ داره میاد پایین، ولی باز خیلی خوبه. ببینید، خب خوبه، بالاترم باشه که خیلی خوبه. ببینید اندازه خانواده متوسط در کشور عمان 8 نفره، ولی در ایران 3 تا 4 نفره. در اروپا که 2 نفر و 3 دهمه، یعنی هر سه زوجی یه بچه که به هم جمع کنی یه بچه دارن، از هر سه زوج از هر سه زوج یه دونه‌شون یه بچه دارن. اینقدر وضعیت اونجا پایینه. درباره ازدواج و طلاق، پارسال در اروپا حدود 4 میلیون طلاق صورت، ازدواج صورت گرفته، 2 میلیون طلاق صورت گرفته، یعنی نصفشون تقریبا جدا شدن از هم. این آمار نه در اروپا، این آمار اروپاست. این آمار همچنان ادامه داره. آمار خیلی، من حالا نمیدونم شما یه هیئت مرکزی چیزی داره، من واقعا این آمار رو دوست دارم برای دوستان برسونم چون پاورمونم نشون نداده، ولی من واقعا این مطرح کردن این همه بحث برای این بوده که واقعا به دوستان یه هشدار بدم. ما خیلی وقتا و گاهن متاسفانه من خودم در همین ایران بین دوستانی که حتی استاد حوزه علمیان شاید آثاری از فمینیسم و این مشکلات خانوادگی غربی رو دارم مشاهده میکنم کم کم. خیلی از خانما هستن که دو تا بچه میارن و میگه شوهرشون میگه که من جرئت نمیکنم بگم بچه، به بهونه موفقیت، به بهونه حالا حوصله ندارم و به بهونه هر چیز دیگه. هنوز تو ایران هم یکی مثلا خانداره یه جورایی افت کلاسه، شاغل باشه خیلی بهتره. حالا نمیدونن که برای این که تو شاغل باشی چه چیزایی رو باید خراب کنی تو خونه که تو مثلا بیای برای 600-700 تومن یه مثلا کارگری یه فروشگاه بشی. خیلی از خانم‌ها الان مثلا، خیلی از ماها که خودمون حالا مذهبی فرض میکنن، ممکنه تو خیلی از احکام اسلامی که اسلام واقعا به طور ناب برای خانواده برنامه ریزی کرده باشه واقعا انقلت وارد کنیم. همین بچه آوری، خیلی ها میگن مگه فقط با دستور رهبری آدم بچه میاره؟ او کی میخواد بزرگش کنه، کی میخواد پوشکشو بخره، کی میخواد بنزین گرون شده چی و یا عالم بهونه دیگه. رهبری هم دائم میگه بچه 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 بچه، ما هم میگیم نه. بحثای متفاوت دیگه، الان سن ازدواج خانم‌ها، سن ازدواج آقایون، اصلا ازدواج مجدد، تعدد زوجات، ازدواج موقت، اینا همه احکامی هستند که اسلام برای اینا برنامه داره. نمیگه همینجوری بری تو خیابون هر کسی هر کاری بکنه، نه خیر، ولی یه سری راهکار اسلامه که دوچار وضعیتی که من الان میگم 50% مردم تنها نشن. ولی ماها خیلی وقتا جلوی همینا وای نیستیم. هشدار من و خواهش من از خانما اینه که واقعا دقت کنیم به نعمتهایی که داریم. هنوز بودن در ایران یک نعمته. هنوز وقتی از یه دختر خواستگاری میشه نشان دهنده ارزش این دختره و ارزش این زنه. مثلا الان شما چیز خواستگاری تو غرب اصلا وجود نداره، ولی تو ایران هنوز این مسائل در مخصوصا خانواده مذهبی و خانواده سنتی که اینا رو نگه داشتن وجود داره. اینا ارزشه و به این راحتی اینا رو به هیچ عنوان نباید از دست بدیم. غرب خیلی دیر به خودش جنبیده. الان سیاست‌های، حالا من چند دقیقه دیگه تموم می‌کنم ببخشید، سیاست‌های خیلی جالبی مثلا برای بچه آوری قرار داده. مثلا الان فنلند بحران نوزاد داره، بهتون گفتم. ولی جالبه در کنار این بیشترین تعداد زنای شاغل تو اروپا هم داره. خب شما وقتی زن رو شاغل کردی بحران نوزاد هم داری دیگه. نمیشه که یه زن هم کار مرد رو بکنه هم کار زن رو بکنه. باید یه تعادلی ایجاد بشه دیگه، باید یه کمک، یه قانونی. الان مثلا تا 2 سال این زن مرخصی زایمان بگیره بهش حقوق کامل میدن و بیمه میدن و پول میدن و چی میدن، ولی میگه هنوز نتونستن جبران بکنن. برای اینکه این دیگه فرهنگ شده، زن دیگه با پول نمیاد بچه بیاره، این دیگه در ذهن خودش شکل بسته. من امیدوارم واقعا خداوند ما را از این آفتهایی که داریم مشاهده میکنیم و گاهن به سادگی ازشون عبور میکنیم نگه داره و امیدوارم جامعه ایرانی جامعه سالمی بمونه، حداقل جامعه متدینش انشاءالله تا ظهور خود آقای امام زمان انشاءالله.